فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنبه سوم نوامبر 2002 میلادی، 12 آبان ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام، در برنامه 3 ساعته امروز در آغاز من علیرضا طاهری و سپس مینا بهارمست میزبان شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو. یک روزنامه انگلیسی میگوید جمهوری اسلامی یکی از پسران اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را بازداشت کرده است. از بحران توزیع وسیع گوشت آلوده در ایران میگوید. بعد از توزیع گوشت آلوده در ایران، اکنون گوشت الاغ هم به بازارهای ایران راه یافته است. مجلس ایران میکوشد تا مجازات دیگری را جانشین سنگسار کند. همراه با گزارش‌های بین‌المللی، گشت و گذاری در کهکشان اینترنت، ورزش، دانش، آموزش، همه اینها و بیشتر تا دقایقی دیگر.
سلام، من بهمن باستانی اخبار را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. در برنامه 3 ساعته امروز به روال هر برنامه 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها از 4 گوشه جهان به آگاهی شما خواهد رسید. نخستین بخش اخبار را با خبری از ایران آغاز میکنیم. دولت جمهوری اسلامی گزارش بازداشت پسر اسامه بن لادن رهبر القاعده در ایران را تکذیب کرد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از چنین رویدادی اظهار بی اطلاعی کرد و حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بی اساس خواند. روزنامه تایمز مالی چاپ لندن به نقل از یکی از مسئولان ارشد حکومت ایران که نخواسته نامش فاش شود گزارش داده است که دست کم یکی از پسران اسامه بن لادن که به همراه عده‌ای دیگر از افراد القاعده از افغانستان به ایران آمده بوده توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده است. بنابراین گزارش، مسئولان جمهوری اسلامی پسر اسامه بن لادن را به کشور عربستان یا پاکستان تحویل دادند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از دولت عراق خواست تا بهانه به دست آمریکا برای حمله نظامی به این کشور ندهد. آقای خرازی که با روزنامه عربی از شرق الاوسط چاپ لندن سخن میگفت، نگرانی حمله نظامی آمریکا به ایران را جزئی کوچک از نگرانی بزرگ تسلط نظامی آمریکا بر منطقه خواند و گفت نگرانی تنها در مورد ایران نیست، بلکه با حمله نظامی به عراق کل منطقه لطمه خواهد خورد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پیوند با افراد القاعده اظهار داشت که در حال حاضر هیچ یک از اعضای این شبکه در ایران حضور ندارد. یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی ایران ضرورت متوقف کردن اجرای حکم سنگسار در ایران را ضروری توصیف کرد. اکرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس با ذکر این مطلب که در ایران اجرای حکم سنگسار به ندرت صورت می‌گیرد افسود همین احکام نادر هم می باید با شیوه جایگزینی احکام دیگر متوقف شود. پیش از این محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت جایگزین کردن احکام دیگر به جای سنگسار سخن گفته بود. در ایران طی 5 سال گذشته 23 نفر به جرم زنا سنگسار شدند. اتحادیه اروپا در مذاکرات ماه گذشته با جمهوری اسلامی سنگسار را به عنوان نگرانی بزرگ این اتحادیه در زمینه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داد. کانون مدافعان حقوق بشر توسط عده‌ای از حقوقدانان و اساتید دانشگاه در ایران اعلام موجودیت کرد. بر پایه اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر، هدف از تأسیس این کانون اشاعه حقوق بشر و تلاش در راه تحقق آن از راه تدریس، چاپ کتاب و مقاله، تشکیل سمینار، دفاع از افرادی که حقوق بنیادین آنان رعایت نشده و پیگیری موارد نقض حقوق بشر خواهد بود. چارچوب و مسیر فعالیت‌های این کانون اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ادامه خبرها. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان با رهبران حماس در قاهره دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته هانی الحسن از مسئولان ارشد فلسطینی، این دیدار برای بررسی و رفع اختلافات بسیاری است که بین رهبری دولت فلسطینی و سازمان اسلامی حماس وجود دارد. گزارش دیگری از خاورمیانه هاکی است که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در تلاش برای عدم برگزاری انتخابات زودرس و ترمیم کابینه خود با 7 نماینده مجلس اسرائیل مذاکره کرده است. این گزارش هاکی است که نمایندگان مذکور پیوستن به دولت ائتلافی شارون را تنها در صورت حمایت آقای شارون از بودجه نامحدود دولت برای گسترش شهرک‌های یهودی نشین اعلام کردند. وزیران حزب کارگر اسرائیل در اعتراض به اختصاص 147 میلیون دلار برای گسترش شهرک‌های یهودی نشین توسط دولت استعفا دادند و خواهان لغو بودجه شهرک سازی شدند. در ترکیه انتخابات عمومی در برخی نقاط این کشور به خشونت گرایید که در نتیجه آن دست کم 10 تن از طرفداران احزاب رقیب زخمی شدند. 18 حزب به همراه نامزدان مستقل بر سر تصاحب 550 کرسی مجلس ملی ترکیه در این انتخابات با یکدیگر رقابت دارند. نظرسنجی ها از احتمال پیروزی حزب میانه رو اسلامی عدالت و توسعه در این انتخابات حکایت می کند. این حزب هفته گذشته در آستانه محروم شدن از شرکت در انتخابات توسط دادستان دادگاه قانون اساسی ترکیه قرار گرفته بود. و احزاب ضد جنگ در پاکستان با احزاب اسلامی مخالف آمریکا توافقنامه‌ای برای ورود به دولت ائتلافی این کشور امضا کردند. از شما دعوت می‌کنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار 22 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
بنابر گزارشی که شامگاه گذشته در آشیان اینترنتی فاینانشال تایمز روزنامه انگلیسی منتشر شد، ماموران انتظامی جمهوری اسلامی یکی از پسران اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در ایران بازداشت کردند. تا این لحظه که برنامه ما پخش می شود دولت ایران حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشده است. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت ایران می گوید از چنین بازداشتی بی خبرم، اما احساس میکنم که درستی این خبر نامحتمل باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
امروز یک شنبه مقامات ایرانی از تایید یا تکذیب گزارش فاینانشال تایمز مبنی بر دستگیری یکی از پسرهای اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در ایران خودداری کردند. فاینانشال تایمز روز گذشته در سایت اینترنتی خود به نقل از یک مقام ایرانی که نخواست از نامش فاش شود نوشت که چند صد تن از مظنونین به عضویت در شبکه تروریستی القاعده همراه یکی از پسرهای بن لادن هنگام فرار از افغانستان در خاک ایران دستگیر شدند. در گزارش فاینانشال تایمز به قلم گایدین مور مشخص نشده است که دستگیری این افراد در چه تاریخی صورت گرفته و کدام یک از فرزندان اسامه بن لادن دستگیر شده است. گزارش ها حاکی است که بن لادن میلیونر سعودی و رئیس شبکه القاعده حداقل 23 فرزند دارد. خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته است که عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت از چنین دستگیری ابراز بی اطلاعی کرده، اما گفته است که به نظر بعید می آید. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه هم از هر گونه اظهار نظری در این باره خودداری کرده است. فاینانشل تایمز در گزارش خود نوشته است که دولت ایران بر این باور است که خود اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده کشته شده است. به نوشته فاینانشل تایمز هفته گذشته کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران 250 نفر مظنون به همکاری با القاعده را دستگیر کرده است و مطابق با سیاست‌های وزارت امور خارجه همه آنها به کشورهای خود بازگردانده شدند. با این حال فاینانشل تایمز به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشته است که شمار بازداشت شدگان بیش از 250 نفر است. یک دیپلمات اروپایی گفته است که تنها 350 تن از مظنونین به عضویت در شبکه القاعده به عربستان سعودی تحویل داده شدند. در ماه اوت عربستان سعودی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران 16 تن از مظنونین به عضویت در شبکه تروریستی القاعده را به این کشور تحویل داده است. مقامات ایرانی بارها گفته‌های مقامات آمریکایی مبنی بر پناه دادن به اعضای القاعده را تکذیب کردند. با این حال فاینانشل تایمز نوشته است که دولت‌های غربی احتمال می‌دهند که برخی از عوامل داخل رژیم ایران، احتمالاً سپاه پاسداران و عواملی که از کنترل دولت مرکزی خارجند، به خاطر مسائل ایدئولوژیک و یا پول به اعضای فراری القاعده پناه دادند.
پسر اسامه بن لادن در جمهوری اسلامی بازداشت شده است. دولت ایران نه تکذیب میکند و نه تأیید این خبر را. گلناز اسفندیاری گزارش میداد. از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. همچنان فاینانشل تایمز. فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به گونه علنی درباره تهدید خارجی آمریکا به مردم هشدار میگویند. اما محور اصلی توجه آنها در خلوت خطر ناآرامی های مدنی در درون خود ایران است، به خصوص که دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در کشاکش بر سر قدرت به مرحله‌ای نزدیک می‌شوند که هر دو آن را مرحله پیکار سرنوشت ساز می‌دانند. روزنامه فاینانشل تایمز با این مقدمه به نقل قول از علی شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی می‌افزاید حد آمادگی عمومی باید بالا برود و همه باید خطر را حس کنند. ما باید فرضمان را بر این بگذاریم که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. شهران تبری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نگاهی دارد به همین نوشته گای دینمور، گزارشگر فاینانشل تایمز در تهران.
صحبت مشهور جورج بوش درباره کشورهای محور شرارت و در پی آن برنامه تغییر نظام در عراق بسیاری از ایرانیان را بر این استدلال واداشت که بعد از بغداد نوبت تهران است. با این حال روحانیون حاکم بر ایران به خوبی می‌دانند خطری که متوجه آنهاست خطر حمله مستقیم آمریکا از خارج نیست، بلکه از نارضایتی خود مردم ایران است که به طور روزافزونی از دشواری‌های اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و فساد مالی و اداری همه جانبه به تنگ آمدند. اگر نهادهای محافظه‌کار نگذارند دو لایحه‌ای که محمد خاتمی به مجلس برده تصویب شود، انتظار آن می‌رود که تظاهرات و ناآرامی‌های بروز کند. مقامات دولتی می‌گویند به همین خاطر نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در حال آماده شدن برای مقابله با این احتمال هستند. رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران این هفته در مانور نیروهای بسیج در مشهد هشدار داد بسیجی ها باید آماده باشند در تمام موارد از مسائل فرهنگی و امنیتی گرفته تا دفاعی از مملکت حمایت کنند. به احتمال قریب به یقین بخش محافظه‌کار هیئت حاکمه ایران که اکثرا غیر انتخابی هستند جلوی تصویب دو لایحه رئیس جمهور اصلاح طلب ایران را خواهند گرفت، برخی به خاطر حفظ منافع مالی خود و برخی دیگر به علت تهجر مذهبی. آقای خاتمی مصرانه خواهان تصویب این دو لایحه است و تلویحاً خاطر نشان کرده چنانچه این لوایح تصویب نشود از مقام خود استعفا خواهد داد. طرفداران اصلاح طلب اونیز که از دستگیری ها و محاکمات پی در پی فعالان سیاسی، بستن روزنامه ها و جلوگیری از قوانین مجلس از جمله قانون منع شکنجه خسته شدند، تهدید کردند در چنین صورتی مجلس را ترک کرده از مقامات دولتی کناره می گیرند. در ایران به وضوح صحبت از آن است که به پایان بازی چند ماهی بیشتر نمانده، پایان نبردی که به انقلاب 1357 باز می‌گردد. علیرضا علوی تبار یکی از دانشگاهیان و اصلاح طلبان پروپاقرص اخیراً صحبت از آن کرده است که تا 3 ماه دیگر نقطه عطفی در تاریخ ایران پدید خواهد آمد. امیر محبیان یکی از مفسران محافظه‌کار در پاسخی شدید اللحن به چنین گفته‌هایی به اصلاح طلبان هشدار داد به هیچ وجه روی نفاق در نیروهای سپاه پاسداران حساب نکنند و فکر نکنند که به این ترتیب جلوی مقابله نظامی با آنها گرفته خواهد شد. در حال حاضر رئیس جمهور ایران با وجودی که مورد حملات سختی در نماز جمعه قرار گرفته هیچ حرکتی که حاکی از تسلیم در برابر مخالفانش باشد از خود نشان نمی دهد. یکی از تحلیلگران هوادار اصلاحات می گوید خاتمی نمی خواهد در تاریخ نامش به عنوان یک بازنده ثبت شود. او می خواهد با احترام و افتخار از او یاد شود، کسی که راه را برای پیوند مذهب و دموکراسی باز کرده است. با این حال صاحب نظران و دیپلمات ها معتقدند اگر خطری از جانب آمریکا متوجه ایران شود خاتمی حاضر نخواهد شد با استعفای خود کل نظام مذهبی را مورد تهدید قرار دهد. در اینجا قدم بعدی با آیت الله خامنه ای خواهد بود که چگونه با وساطت و پادرمیانی بتواند لوایح رئیس جمهور را طوری عرضه کند که برای دو طرف قابل قبول باشد. پس از آن به عهده دو طرف خواهد بود که چگونه هواداران تندروی خود را دعوت به قبول کرده از ناآرامی عمومی جلوگیری کنند که البته به هیچ وجه معلوم نیست در این کار موفق شوند. دست راستی های تندرو معتقدند همزمان بودن فشار از طرف آمریکا و تلاش آقای خاتمی برای کسب اختیارات اتفاقی نیست. به اصلاح طلبان پاراپا قرص رسماً برچسب ستون پنجم آمریکا زده می شود. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور یک بار دیگر از آمریکا انتقاد کرده به خبرنگاران گفت سیاست آمریکا شعله آتش تندروهای مذهبی را باد می‌زند و نهال نازک دموکراسی در ایران را که می‌تواند به الگویی در منطقه تبدیل شود به خطر می‌اندازد.
شهران طبری گزارش می‌دهد از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. پیر فردیناندو کازینی رئیس مجلس ایتالیا که به دعوت حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر کرده است بار دیگر یادآور شده است که اگر جمهوری اسلامی به موازین حقوق بشر در ایران احترام نگذارد زمینه‌ای برای گسترش روابط اتحادیه اروپا با تهران وجود نخواهد داشت. گزارشی از گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم، احمد رافت.
پیر فردیناندو کازینی رئیس مجلس ایتالیا که به دعوت همتای ایرانیش اول نوامبر به تهران سفر کرده بود برای شرکت در جلسه فوق‌العاده مجلس ایتالیا که دوشنبه به گفتگو در مورد شرایط اضطراری در این کشور در پیامد آتشفشان کوههای اثنا و استرومبولی و زلزله در استانهای مرکزی و جنوبی بازدید خود را نیمه تمام گذاشت و روز یکشنبه به روم بازگشت. کازینی در تهران علاوه بر دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت دوستی پارلمانی ایران و ایتالیا با رئیس جمهور کنونی محمد خاتمی و رئیس جمهور سابق علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ملاقات نمود. پیر فردیناندو کازینی در خاتمه دیدار با رئیس جمهور محمد خاتمی به خبرنگار اعزامی نهاد خبری ایتالیا آنسا گفت اروپا باید تحولات سیاسی در ایران را از نزدیک دنبال کرده و از خواستهای اصلاح طلبانه مردم این کشور حمایت کند. رئیس مجلس ایتالیا افزود گفتگو در رابطه با مناسبات اقتصادی و تجاری بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران نمیتواند جدا از گفتگوهای سیاسی در رابطه با مسائلی چون احترام به حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا مبارزه با تروریسم جهانی انجام پذیرد. پیر فردیناندو کازینی در گفتگو با خبرنگار آنسا می‌افزاید من در دیدارهایم با کلیه مقامات ایرانی با آنها گوشزد کردم هر گونه مناسباتی با اتحادیه اروپا ملزم احترام به حقوق بشر و احترام به حقوق فردی و اجتماعی است. رئیس مجلس ایتالیا معتقد است اگرچه گفتگوهای سیاسی با جمهوری اسلامی ایران آسان نخواهند بود و ولیکن باید در چارچوب اتحادیه اروپا این گفتگوها ادامه پیدا کنند. پیر فردیناندو کازینی معتقد است بدون همکاری ایران مبارزه علیه تروریسم به ویژه در منطقه خاورمیانه امکان پذیر نخواهد بود. کازینی می‌افزاید قطع حمایت مالی و سیاسی از تروریسم یکی از قاطع‌ترین راه‌های مبارزه با این پدیده است. رئیس مجلس ایتالیا در جریان بازدید خود از تهران نمایشگاهی از 44 تابلوی قرن‌های 19 و 20 این کشور متعلق به موزه‌های ایالت کامپانیا که در کاخ نیاوران تهران به نمایش گذارده شدند را نیز افتتاح کرد.
کشف ده‌ها تن گوشت آلوده و حامل انگل در ده استان ایران به یک بحران اجتماعی در جمهوری اسلامی بدل شده است. هر روز که می‌گذرد مقدار تازه‌ای از این گوشت‌های آلوده در گوشه و کنار ایران کشف می‌شود. گوشت‌های آلوده توزیع شده سلامت مردم ایران را به شدت به خطر انداخته است. دیروز همزمان با برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده گوشت‌های آلوده در یک دادگاه عمومی در تهران، به گفته ناصر شهلا روزنامه‌نگار، صدها کیلو گوشت، نه گوشت آلوده، که این بار صدها کیلو گوشت اولاق در مشهد کشف شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی گفتگویی دارد با ناصر شهلا روزنامه‌نگار در تهران.
روز گذشته در جلسه دادگاه غیرعلنی که در رابطه با این پرونده برگزار شد، حدود 6 نفر از افرادی که در این پرونده به عنوان متهم معرفی شده بودند روانه زندان شدند که 3 نفر از خریداران یا عرضه کنندگان این گوشت‌های آلوده بودند و 3 تن دیگر از مسئولان سردخانه و سازمان دامپزشکی بودند. آیا اینها مسئولان ورود و فروش گوشت‌های آلوده در ایران هستند؟
دقیقاً مسئله‌ای که مردم ما رو الان حساس کرده همین مسئله است که چرا این دادگاه پشت درهای بسته و چرا به صورت سری انجام میشه و افکار عمومی به شدت نگران این موضوع هست که مگر در دادگاه چه میگذرد که باید سری باشد و فقط به وسیله سخنگوی دادگاه مقداری از بحثایی که اونجا انجام شده بیرون بیاد. در اون دادگاه از آدمهایی به اسم برادران شیرازی به عنوان متهمان اصلی و وارد کنندگان گوشت فاسد نام برده شده که کسی اینها رو نمیشناسه. همین دیروز ما یک خبر دیگه ای داشتیم که در شهر مشهد صدها کیلو گوشت اولاق پیدا شده که در سطح شهر مشهد پخش شده بوده و آدم هایی بودن که دیدن وقتی که شاید نظارتی در مملکت نیست اونا هم شروع کردن به فریبکاری و صدها کیلو گوشت اولاق به صورت راسته و فیله و چرخ کرده اومدن در سطح شهر توزیع کردن که خوشبختانه مسئولان آگاه بودند و مقادیر زیادی از اینها رو جمع‌آوری کردن.
آقای شهلا، این گوشت ها یا به مصرف مردم هم رسیده بود؟
تا اونجایی که حکومت و دولت گزارش کرده خوشبختانه تا حالا هیچ موردی از آثار سوء این مصرف‌ها دیده نشده. بیشتر شایع هست که این گوشت‌ها رو به ساختن سوسیس و کالباس به عنوان مصرف صنعتی و سوسیس و کالباس رسوندن و این بود که کنترلش الان راحت‌تر برای دولت. به سراغ انبارهای کارخانه‌های سوسیس و کالباس رفتن و همه اونها رو از بین بردن.
خریداران مواد غذایی و مردم در ایران چگونه میتونن هنگام خرید این گوشت‌های آلوده رو تشخیص بدن؟ آیا علائم یا نشانهای خاصی برای تشخیص این گونه گوشت‌های آلوده وجود داره؟
بله، خوشبختانه تا اونجایی که مسئولان پزشکی اطلاع میدن این گوشت‌ها علائم خیلی واضحی روشون وجود داره که این علائم رو در رادیو تلویزیون ما و در روزنامه‌های ما چاپ کردن و منتشر کردن. خوشبختانه به چشم قابل رؤیته.
این علائم چی هست؟ میتونین بازگو کنین؟
نقاط سفیدی هست به صورت لکه‌های سفید رنگ که به صورت تبخال منتها سفید رنگ روی گوشت‌ها دیده میشه.
در صورتی که خریداری هنگام خرید از این گوشت‌های آلوده خریداری کنه، مصرف این گوشت‌های آلوده چه عوارضی رو میتونه در پی داشته باشه؟
مقامات بهداشتی کشور اعلام میکنن که اینها در دراز مدت به زیان مصرف کننده است و متاسفانه آثار و علائم خیلی فوری نخواهد داشت. یکی از نکاتی که مردم بسیار میترسند این هست که اینها آثار خیلی دراز مدت دارند، یعنی میرود در بدن ذخیره میشود و ممکن است که آثار خودش رو 6 ماه دیگه نشون بده و همین باعث نگرانی مردمه.
خب این آثار آیا گفته شده که چی هست؟ چی میتونه باشه؟
تنها چیزی که مرتب تکرار میشه این هست که کشنده نیست، ولی باعث بیماری های مزمن میشود.
آیا بازگو شده که این بیماری های مزمن از چه نوعی خواهند بود؟
نه، اطلاعات دقیقی به زبان ساده داده نشده. مقداری اطلاعات علمی با اصطلاحات پزشکی داده شده که آدم های غیر متخصص و غیر حرفه پزشکی خیلی سر در نمیارن ازش.
گفتگوی بکتاش خمسپور از رادیو آزادی بود با ناصر شهلا، روزنامه‌نگار در تهران. گوشت های آلوده و به تازگی گوشت الاغ.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-21-12-26-09.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله گزارشی درباره آمار مرگبار حوادث رانندگی در ایران. ایران در این زمینه ظاهراً پیشتاز است. از چک‌های بی‌محل یاد می‌کنیم. دریچه‌ای برای آزادی کشندگان این نوع چک در ایران گشوده می‌شود. نمایندگان مجلس ایران می‌کوشند تا مجازات دیگری را جانشین سنگسار کنند. با ترانه پوست شیر، عزبی برای ادامه برنامه آماده می‌شود.
قلب تو قلب پرنده، پوست تم پوست شیر، زندون تن و رها کن، ای پرنده پر بگیر. اون بره جنگل تن سبز، پشت دشت سر به دامن، اون بره روزای تاریک، پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جای شاید باشه شاید، برای لمس تن عشق کسی باید باشه باید، که سر خستگی ها تو به روی سینه بگیره، برای دل با کسی ها خواست سادگی نمیره. قلب تو قلب پرنده، دوست تنها شیر، زندون تن و رها کن، ای پرنده پر بگیر. حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه، اولین و آخرین حد، حرف هر روز و هنوزه، تنهایی شاید یه راهه، راهی تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت، اما تو این را که هم را جز حجوم خور و خس نیست، کسی شاید باشی شاید، کسی که دست قلب تو قلب پرنده دوست تم دوست شیر زندون تن و رفا کن ای پرنده پر بگیر.
میهبان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. بخش فارسی.
بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. یک هلیکوپتر متعلق به یک شرکت نفتی آمریکا در یمن هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفت و دچار سانحه شد. این هلیکوپتر که دقایقی پیش از نشستن در فرودگاه صنعا پایتخت یمن هدف قرار گرفت، در هنگام نشستن در فرودگاه دچار سانحه شد. در اثر این حادثه یکی از سرنشینان خارجی این هلیکوپتر زخمی شده است. به گفته یک مسئول امنیتی یمن، آتشباری علیه این هلیکوپتر از محلی در نزدیکی فرودگاه صنعا صورت گرفته که این منطقه اکنون تحت پوشش تجسسی مأموران یمنی قرار دارد. احزاب ضد جنگ در پاکستان با احزاب اسلامی مخالف آمریکا توافقنامه‌ای برای ورود به دولت ائتلافی این کشور امضا کردند. همزمان اتحاد احزاب و گروه‌های ضد جنگ پاکستان اعلام کرد از نخست وزیری مولانا فضل الرحمن حمایت می‌کند. اتحاد احزاب اسلامی پاکستان در برگیرنده 6 حزب طرفدار طالبان و مخالف آمریکا در انتخابات عمومی ماه گذشته این کشور شرکت کرد و رأی کافی برای شرکت در دولت ائتلافی را به دست آورد. دومین گردهمایی زنان عرب از امروز در عمان پایتخت اردن گشایش یافت. شرکت کنندگان در این اجلاس دو روزه افزون بر تبادل نظر درباره چگونگی رویارویی با تبعیض‌ها و تضییقات جنسی علیه زنان در جهان عرب، به موضوع چشمانداز حمله نظامی آمریکا به عراق و نیز بحران فلسطینیان و اسرائیل می‌پردازند. نخستین اجلاس زنان عرب در سال 2000 میلادی در قاهره برگزار شد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق خواست تا بهانه به دست آمریکا ندهد. آقای خرازی که با روزنامه عربی از شرق الاوسط چاپ لندن سخن می گفت، نگرانی حمله نظامی آمریکا به ایران را جزئی کوچک از نگرانی بزرگ تسلط نظامی آمریکا بر منطقه خواند و گفت نگرانی تنها در مورد ایران نیست، بلکه با حمله نظامی به عراق کل منطقه لطمه خواهد خورد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پیوند با افراد القاعده اظهار داشت در حال حاضر هیچ یک از اعضای این شبکه در ایران حضور ندارد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران از بازداشت دستکم یکی از پسران اسامه بن لادن در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. روزنامه تایمز مالی به نقل از یکی از مسئولان ارشد حکومت ایران که نخواست نامش فاش شود گزارش داده است که دستکم یکی از پسران اسامه بن لادن که به همراه عده‌ای دیگر از افراد القاعده از افغانستان به ایران آمده بود، توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده است. بنابر این گزارش، مسئولان جمهوری اسلامی پسر اسامه بن لادن را به کشور عربستان یا پاکستان تحویل دادند. یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی ایران ضرورت متوقف کردن اجرای حکم سنگسار در ایران را ضروری توصیف کرد. اکرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس با ذکر این مطلب که در ایران اجرای حکم سنگسار به ندرت صورت می‌گیرد افسود همین احکام نادر هم می‌باید با شیوه جایگزین کردن احکام دیگر متوقف شود. پیش از این محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت جایگزین کردن احکام دیگر به جای سنگسار سخن گفته بود. در ایران طی 5 سال گذشته علیه 23 نفر به جرم زنا حکم سنگسار صادر شده است. اتحادیه اروپا در مذاکرات ماه گذشته با جمهوری اسلامی سنگسار را به عنوان نگرانی بزرگ این اتحادیه در زمینه نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار داد. و کانون مدافعان حقوق بشر توسط عده‌ای از حقوقدانان در ایران اعلام موجودیت کرد. بر پایه اساسنامه کانون مدافعان حقوق بشر، هدف از تأسیس این کانون اشاعه حقوق بشر و تلاش در راه تحقق آن از راه تدریس، چاپ کتاب و مقاله، تشکیل سمینار، دفاع از افرادی که حقوق بنیادین آنان رعایت نشده و پیگیری موارد نقض حقوق بشر خواهد بود. چهارچوب و مسیر فعالیت‌های این کانون اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این بود گزیده تازه ترین خبرها در این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید. برپایی تازه ترین آمار، متوسط قربانیان حوادث رانندگی در جاده های ایران روزانه 53 تن برآورد شده که در قیاس با میزان جمعیت ایران بالاترین آمار تصادفات در جهان به شمار می رود. برپایی همین آمار نزدیک به 20 هزار تن در سال گذشته خورشیدی بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند که نسبت به میزان تلفات یک سال پیش از آن، یعنی سال 79 خورشیدی، 15% افزایش داشته است. رانندگی بد، خودروهای فرسوده و جاده های نامناسب از دلایل اصلی میزان بالای سوانح رانندگی در ایران گزارش شده است. بکتاش خمسه‌پور در این باره گفتگویی دارد با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در تهران.
دلایل مختلفی ذکر شده برای تعداد بالای سوانح رانندگی در ایران. کلن شما چه زمینه هایی رو به عنوان دلایل میزان بالای سوانح رانندگی در ایران برمی شمارین؟
علت اصلی این تصادفات هم به تایید کارشناسان راهنمایی رانندگی و هم کارشناسان حمل و نقل بالا بودن نقش خطای انسانی در رانندگی هست. من فکر میکنم نزدیک 70-75% سوانح رانندگی بر اثر تخلفات رانندگی اتفاق میفته و این آمارهای اداره راهنمایی رانندگی همه اینا رو تایید میکنه. یعنی در حقیقت مردم ایران به درستی رانندگی نمیکنن و مسائل دیگه همشون فرع بر این ماجران.
آقای مهاجر، چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ آیا صدور گواهینامه برای رانندگان باید سخت‌تر بشه؟ چه اقداماتی باید صورت بگیره که رانندگان بتونن با احتیاط و با دقت رانندگی کنن؟
من فکر میکنم که در سالهای اخیر پلیس راهنمایی و شهرداری و نهادهایی که مسئول صدور گواهینامه و آموزش رانندگان هستن کارهای جدی کردن و از جمله این که اینا رو مجبور کردن که ساعتهای خاصی و تعداد ساعت خاصی حتما در کلاس ها شرکت بکنن و حتما با معلم رانندگی کنن. من فکر می‌کنم مراحل صدور گواهینامه رانندگی به اندازه کافی در ایران مشکل هست. مشکل از اینجا نیست، یعنی مشکل این هست که رانندگان چندین ده ساله ما و اشخاصی که سالهای سال رانندگی میکنن اینا به دلیل بی‌توجهی به مقررات و علائم راهنمای رانندگی اصلا به این تابلوها توجهی ندارن. مشکل ما نه صدور گواهینامه، عمدتا به دلیل کوچک بودن کادر پلیس راهنمای رانندگی و کمبود نفرات و گستردگی کشور و ضعف ادارات واحدهای فرعی، یعنی در شهرهای کوچک در مسیر جاده ها شما اصلا حضور پلیس راه نمی بینید. بنابراین دستگاه های پیشرفته کنترل غیر حضوری هم وجود نداره، یعنی سرعت ماشین ها در جاده ها، در اتوبان ها و در گذرگاه ها اصلا اندازه گیری نمیشه. بنابراین هیچ کس به دلیل تخلفاتی که ممکنه به قتل و جرح و قصاص سنگین منتهی میشه مورد بازخواست قرار نمیگیره و در جریمه نمیشه. در حقیقت ما بیشتر جریمه هایی که صادر میکنیم برای اتومبیل های ایستاده است، ایستاده در کنار خیابون یا در گذرگاه یا سد معبر.
ولی آقای مهاجر، همین مواردی که شما برشمردین به نحوه صدور گواهینامه برمیگرده؟
کاملا درسته. هر چقدر که برای صدور گواهینامه سختگیری بکنن با مهارت بیشتری شروع میکنن به رانندگی، ولی در عمل وقتی که وارد خیابون ها و جاده ها میشن و تخلفات وسیع سایر اتومبیل ها رو میبینن، وقتی که متوجه میشن که کسانی با ندیده گرفتن مقررات با سرعت میرن و فواصل سریعتر میپیمایند، اونها به شوق میفتن و از اونها تبعیت میکنن. در ایران معروفه که میگن اگه تخلف نکنی به مقصد نمیرسی. بنابراین تا زمانی که این روحیه در رانندگان وجود داره و در جامعه وجود داره، ما همیشه شاهد این سوانح خواهیم بود و هر سال هم با رشد 15-20% تعداد تلفات انسانی بالاتر خواهد رفت، مگر اینکه ما پلیس راهنمایی و پلیس راه بسیار به شدت تقویت بکنیم و هم از نظر تعداد نیروی انسانی و هم از نظر ابزارها و تجهیزات پیشرفته‌ای که میتونه ماشین‌ها رو در غیاب پلیس کنترل بکنه و از اونها عکس بگیره، فیلم بگیره و با بورد بازخواست بده. ما در ایران برای مثال تعداد بسیار محدودی موارد امکان داره که کسی گواهینامه‌اش لغو بشه و دیگه رانندگی نکنه. مثلا از اینجور مجازات ها نداریم، اتفاق نمیفته، در حالی که اگه این اجرا بشه ممکنه که محدودیتی برای مردم ایجاد بکنه که دیگه تخلف نکنه.
مرگ در جاده‌های ایران، گفتگویی بود با مسعود مهاجر، روزنامه نگار در تهران. در ایران بسیاری از محکومان صدور چک بلامحل احتمالاً به زودی از زندان آزاد می شوند. لایحه حذف جنبه کیفری چک‌های وعده‌دار سفید امضا و تضمینی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. ناصر قوامی رئیس این کمیسیون اعلام کرده است بر اساس این لایحه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 و مقررات مشابه در مورد جرم صدور چک بلامحل محکومان علی پس از تحمل مجازات قانونی از زندان آزاد می شود. در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس و نیز شورای نگهبان برسد، صادر کنندگان چک بلامحل یا بدون پشتوانه دیگر زندانی نمی شوند. توضیحات بیشتر درباره این لایحه را ماه منیر رحیمی از دکتر سعید محبی، حقوقدان در تهران، جویا شده است.
بنابر قانون کنونی چک در ایران، کسانی که چک بلا محل صادر کنند یا در این باره مرتکب بزهی شوند، از 6 ماه تا 2 سال به حبس تعزیری محکوم می شوند. به گفته ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه صدور چک های وعده دار ممنوع و خلاف است، اگر کسی به این صورت معامله‌ای با دیگری انجام دهد، دولت حق دخالت ندارد. این کمیسیون لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن جنبه کیفری چک‌های وعده‌دار حذف می‌شود. دکتر سعید محبی، حقوقدان در تهران، تفاوت قانون پیشین چک را با مصوبه کنونی کمیسیون قضایی مجلس برای من توضیح می‌دهد.
اصلا به موجب قوانین ایران چک یک جور حواله است که دارنده پول به موجب اون به کسی که پول نزد او تودیع شده است، یعنی بانک، دستور میدهد مبالغی رو به ذی‌نفع بپردازد. اما اون چیزی که در عمل در اقتصاد ایران مورد استفاده است از چک به مراتب بیش از این تعریف حقوقی است. الواقع چک کار نقل و انتقال وجوه رو به طور کلاسیک باید انجام بدهد و جانشین پول هست. لکن در ایران نوعی تأمین اعتبار هم در وضعیت که الان وجود دارد ازش استفاده می شود. به همین لحاظ هم هست که چک های وعده دار بسیار بسیار متداوله. چک هایی که به صورت سفید امضا معمولا مبادله می کنند و تاریخش بعد از تاریخ صدور هست، معناش این است که صادر کننده چک در اون تاریخ پول کافی در بانک نداره، بلکه تعهد می کند که در تاریخ سررسید چک مبالغی رو به ذی‌نفع بپردازه. اما ماده 13 همون قانون میگوید صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط وعده دار یا سفید امضا ممنوع است. در حال حاضر عده زیاد و قابل توجهی از کسانی که به اتهامات مالی در زندان هستند و مشکلاتی رو برای دولت ایجاد کردن، کسانی هستند که چک‌های از این نوع رو صادر کردن، یعنی در معاملاتشون تصور می‌کردن در یه تاریخی دارای منابع مالی کافی خواهند بود و چکشون رو به اصطلاح میتونن پاس بکنن، اما وقتی که چک تاریخش رسیده است نتوانستن چک رو پرداخت بکنن. ظاهرا مجلس به منظور حل این مشکل قصد دارد چک وعده دار رو از جنبه کیفری خارج بکنه. دیگه اگه پرداخت نشود اثر جزایی و کیفری، یعنی زندان اینها، نخواهد داشت، ولی ذی‌نفع میتواند، دارنده چک میتواند به عنوان یه سند ذمه‌ای، یه سند بدهی در دادگاه پیگیری بکنه و مطالباتش رو از صادر کننده چک وصول بکنه. نتیجه عملی این قانون اگر به تصویب نهایی برسد، مرخص شدن عده زیادی از زندانیان است که به دلیل چک های وعده دار در حال حاضر در زندان است.
آقای دکتر، شما در صحبتاتون اشاره کردین به قوانین کشورهای دیگه در این مورد. این مشکلات در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی حقوقی چطور برطرف شده و چرا ایران اونطور عمل نکرده و نمی‌کنه؟
این بیشتر برمیگرده به ساختاری که ما هنوز به طور سنتی در اقتصاد ایران داریم. البته در کشورهای دیگر هم صدور چک بلامحل جرمه، ولی این که در ایران از چک به عنوان یک سند وعده‌دار استفاده می‌کنند، شاید یکی از دلایلش این باشد که گردش نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد هست و هنوز نتوانستند که براش سیستمی را ابداع بکنند که حجم نقدینگی را کمتر بکنند و به جای اون اسناد تجاری معتبر مثل چک‌های بانکی یا مثلا سیستمی که به صورت کریدیت کارت در کشورهای دیگه هست به طور کامل برقرار بکنند.
آقای مهندس، یه ایرادی که بر این مصوبه جدید کمیسیون حقوق مجلس میگیرن اینه که مسئولیتی برای بانک ها که بدون پشتوانه دست چک صادر میکنن در نظر گرفته نشده. شما فکر میکنید این موضوع چه تبعاتی ممکنه داشته باشه؟
بانک‌ها قاعدتاً نباید مسئولیتی برای مشتریانشون داشته باشن. در کشورهای دیگر هم که اعتباری رو در اختیار مشتری قرار میدن، اولا اون اعتبار سقف داره، در ثانی اعتبارهایی که بانک‌ها به مشتریانشون میدن دو نوعه و مسئولیت براش میپذیرن. یکی اعتبارهای کوتاه مدته که به مصرف کنندگان روزمرهشون میدن که تا یه سقف معمولاً 3-4000 دلار یا 5000 دلار میتوانن خرید اعتباری بکنن. اون هم بانک باید مطمئن بشه که منابع درآمد کافی اون شخص داره، یعنی حسابش میشه مرتب. یکم اعتبارای دراز مدته که به صورت تحصیلات بانکی به بازرگانان و کسانی که در عرصه تجاری فعال هستند پرداخت میشود که اون احکام و مقررات خاص خودشو داره، باید وثائق کافی رو از درخواست کننده یا گیرنده تحصیلات دریافت کنن. بنابراین در هیچ کجای دنیا بانک ها پرداخت چک ها رو به سادگی تضمین نمی کنن. مسئله چک در ایران به نظر میرسه که بیشتر اقتصادی باشد تا حقوقی. به همین دلیل هم بیشتر محتاج راه‌حل های اقتصادی است. قانون و مجازات آخرین دوای دردهای اقتصادی و اجتماعی و این هاست و ما نباید با ابزارهای حقوقی و قانونی سراغ حل مشکلات اقتصادی بریم.
دکتر سعید محبی، حقوقدان در تهران. در تهران کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان کانونی مستقل که به هیچ نهاد حکومتی و تشکیلات سیاسی وابسته نیست اعلام موجودیت کرده است. بیشتر بنیادگذاران این کانون حقوقدانانی هستند که قوه قضایی علیه آنان پرونده هایی تشکیل داده یا پروانه وکالت آنان را باطل کرده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی در گفتگوی با سخنگوی این کانون، دکتر محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران، از ترکیب تشکیل دهندگان آن و اهداف آنان پرسیده است.
آقای محمد علی دادخواه، بجز شما کدوم حقوقدان ها و استادان دیگه در تأسیس این کانون تازه، کانون مدافعان حقوق بشر نقش داشتن؟
آقای دکتر شریف، استاد دانشکده حقوق دانشکده علامه طباطبایی، آقای سیف‌زاده روزنامه‌نویس و وکیل دادگستری، سرکار خانم شیرین عبادی وکیل محترم دادگستری، آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل محترم دادگستری در زمره اعضای هیئت امنای این کانون هستند.
آقای دادخواه، در اساسنامه این کانون آمده که هدف از تأسیسش داشتن برنامه‌های متعددی از قبیل تلاش در راه تحقق حقوق بشر از طریق تدریس، چاپ کتب و مقالات، ایراد سخنرانی، تشکیل سمینار و چیزایی از این قبیل. ولی شما خودتون که سخنگوی این کانون هستید، ممکنه که به زودی به زندان برین به خاطر حکمی که صادر شده و همینطور دیگران هم که نام میبرید پرونده دارن. این چطور میتونه که کار خودشو انجام بده؟
کاملا درسته این موارد هست، اما نهایتاً ما فکر میکنیم که ما را از تلاش باز نمیداره که هر مقداری که توان داریم در جهت احقاق حقوق هموطنان و اطلاع عدالت گام برداریم. اگرم اتفاقی رخ بده، نهایتاً آنقدر که سعی و همتمون انجام دادیم، البته این موارد که بنده احتمال داره زندان برم یا دیگر افراد هیئت امنا دارای پرونده هایی از این قبیل هستند، درست.
اون وقت آیا این کانونی که تشکیل دادین، کانون مدافعان حقوق بشر، در پیوند با پرونده های خود تشکیل دهندگانش هم کاری میکنه؟ آیا این پرونده ها رو، پرونده خود شما رو دنبال میکنه؟
جامعه مستقل وکلای دادگستری اقداماتی در جهت رفع این احکامی که عاقل توجیه قانونی بوده انجام داده و طی اعتراضیه برای برخی از مقامات از جمله رئیس قوه قضاییه ارسال داشتن، قوه قضایی به رئیس مجتمع امام خمینی اعلام داشته که از جامعه مستقل وکلای دادگستری بخوان که اسامی این وکلایی که تحت تعقیب هستن و دادگاه‌هایی که مبادرت به این کار کرده رو معرفی کنن، چون جامعه مستقل پیشنهاد کرده بود که یک نفر از جامعه، یک نفر از وکلای دادگستری، یک نفر از حقوق بشر و یک نفر از کمیسیون اصل 90 مجلس و یک نفر از قوه قضاییه مجدداً این پرونده ها را رسیدگی بکنن تا به اشکالات و ابهامات اون چیه. و این بسیار گام فرخنده است که قوه قضاییه مبادرت کرده که در تحت ندایی که جامعه مستقل وکلای دادگستری داده گام برداره تا نسبت به این موارد مجدداً رسیدگی بشه.
در این حال نهاد دیگری هست در ایران که از حقوق بشر اسلامی سال هاست که دفاع میکنه. شما رابطتون با اون نهاد چی هست؟
ما هیچ رابطه خاصی با اون نهاد نداریم. انشالله اونها هم در جهت اطلاع حقوق بشر گام برمیدارن، اما تأثیر اونها از ناحیه قوه قضاییه بوده است و این به اصطلاح جزء نهادهای مدنی محسوب میشه، این کانون مدافعان حقوق بشر، یعنی دقیقاً یک امر خودجوش از برخی از وکلای نام‌آور و حقوقدانان دلسوز این مرز بود.
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران تشکیل شد. محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران. شامگاه گذشته گروه چشمگیری از ایرانیان ساکن شهرهای غرب آلمان در محوطه کلیسای قدیمی شهر کلن گرد آمدند تا به ادامه اسارت زندانیان سیاسی در ایران اعتراض کنند. در این تظاهرات اعتراض‌آمیز اما آرام شرکت کنندگان شمع‌های افروخته و نیز عکس‌هایی از زندانیان سیاسی و دیگراندیشان در جمهوری اسلامی در دست داشتند. برگزار کننده این حرکت اعتراضی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران بود. شهرام نیریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن و اطلاعات بیشتر درباره این گرد همایی.
اعدام ها را متوقف کنید، عنوان تظاهرات شامگاه شنبه در برابر کلیسای قدیمی دوم پر رفت و آمدترین مکان ها در شهر کلن بود. در اعلامیه‌ای که در این حرکت اعتراضی به زبان آلمانی به رهگذران داده می شد آمده است که کشور همسایه ایران ترکیه زیر فشار نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای اروپایی به لغو مجازات اعدام پرداخته، در حالی که در ایران این مجازات نه تنها در زندانها بلکه در ملأ عام هم با شدت بیشتری اعمال می شود. در حالی که تظاهرات شهر کلن ادامه داشت، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی به رادیو آزادی گفت که همزمان با این حرکت اعتراضی نامه هایی هم به نهادهای مدافع حقوق بشر ارسال شده است.
نامه هایی است که شما الان شاهد هستید برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پارلمان آلمان، پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا، که به خصوص در ماه های اخیر بحثی رو در مورد مثلا نقض حقوق بشر در ایران در حقیقت دنبال کرده با جمهوری اسلامی ظاهرن ارسال شده و همینطور که شاهد هستید به اصطلاح عکس‌العمل مثبت هم وجود داشته. حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان، اتحادیه‌های دانشجویی و سایر احزاب به تدریج نسبت به این حرکت امروز عکس‌العمل نشون میدن. مسئله اعدامات در ایران الان ماه هاست مطرحه. در روزنامه‌های معتبر آلمان عکس‌های بزرگی از جوانانی که در خیابان تهران به جرح سقیلا اعدام آزادانه دیده میشه و همچنین مسئله 4 اعدام ناگهانی 4 عضو جمهوری کردستان ایران که 10 تا 5 سال در زندان بودن و مشخص نیست در کجا و کی به اعدام محکوم شدن به طور جدی مطرح است و در حیات مسئله هستش که در کنار اعدام های خیابانی و سنگسار و قطع دست و غیره ما تلاش میکنیم افکار عمومی رو متوجه این مسئله بکنیم. جمهوری اسلامی باید بداند و طبعا میدونه که اعمال این چنینی در دنیا انعکاس پیدا خواهد کرد. عکس آقای زرافشان که دست ماست، عکس آقای فروزان که دست ماست، در بسیاری از شهرهای اروپایی دست دیگران هم هست.
حضور تک تک ما لازمه تا وقتی که حقوق بشر هر روز در واقع در ایران زیرپا گذاشته میشه. متاسفانه بعد از سالها هنوز سازمان ملل امنستی ما رو محکوم میکنه که حقوق بشر رو زیرپا میذاریم و روزهای اخیر شدیدتر از ماهای گذشته و سال گذشته است و امیدوارم که یک روزی شرایطی داشته باشیم که هر انسانی رو فرق نمی کنه چه سیاسی که غیر سیاسی حق این رو داشته باشه از خودش در دادگاه ها دفاع بکنه و اعدام نشه. لغو اعدام آرزوی من هست و همه ایرانی هایی که فکر میکنم که به حقوق بشر اعتقاد دارم.
من در این تظاهرات شرکت کردم به خاطر اعدام هایی که هر چند وقت یک بار دوباره اوج میگیره و نسلی که داره توی ایران الان بزرگ میشه با دیدن جنازه هایی که روی در سقیل ها به حساب آویزان هستش و آینده این نسل چگونه میتونه تخریب بشه با این فرهنگ خشونتی که رسما از طریق جمهوری اسلامی پشتیبانی میشه، گسترش داده میشه، آموزانده میشه به جوانان ما و همون جوانهایی رو میتونه به سادگی بار بیاره که در 16 سالگی به جنایت دست بزنن، به خشونت دست بزنن و بعد خود جمهوری اسلامی اینها رو به دار میزنه به خاطر اینکه دست به خشونت
زد. در اعلامیه‌ای که در تظاهرات شهر کلن دست به دست میگشت، علاوه بر محکوم ساختن موج تازه اعدام‌ها در ایران، از سیاستمداران اروپایی نیز که این روزها عازم تهران میشوند، خواسته شده است که نقض حقوق بشر در ایران را در رأس مذاکرات خود با مقام‌های سیاسی ایران قرار دهند.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله ورزش، اینترنت، پزشکی، دانش، گزارش‌های بین‌المللی روز، خواهیم دید که شماری از نمایندگان مجلس در ایران می‌کوشند تا مجازات دیگری را جانشین سنگسار کنند. همه اینها و بیشتر تا دقایقی دیگر پیش از آن. نوشافرین می‌خوانند.
جدایی تو منو داری، نگو که تنهایی، رفتی از دیده نرفتی از یاد، قلب عاشقم فقط تو رو میخواد، قلب عاشقم فقط تو رو میخواد. چه راهی